درود بر همه خوبانی که با ما همراه هستن. به ساعت 11 رسیدیم. با ویژه برنامه بانوی آفتاب در خدمت شما هستیم. بد ندیدیم حکایتی رو برای شما نقل کنیم، روایتی از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جمع مسلمانان حاضر در مسجد پرسید چه روش و سیره‌ای برای زندگانی بانوان بهتر است. حضرت زهرا سلام الله علیها به واسطه سلمان که خود را عاجز از پاسخ به این سوال می دانست و به همین دلیل خود را به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رسانیده بود، فرمودند برای زنان بهتر است که مردان نامحرم را نبینند و مردان نامحرم نیز ایشان را نبینند. این روایت بیانگر اهمیت ویژه عفاف و حجاب در زندگی این بانوی بزرگوار است. لازم به ذکر که این بزرگوار هرگز حجاب را برای خودشون و دیگران مانع نمی دیدند. بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام برای دفاع از ولایت در میادین سیاسی و اجتماعی با حجاب کامل حضور داشتند. و اگر تاریخ رو هم مرور کنیم متوجه میشیم که زنان مسلمان ایران با داشتن چنین الگویی برگزیده تونستن در سالهای انقلاب و دفاع مقدس در صحنه حضور داشته باشند. زن ایرانی تا همین الان با الگو پذیری از این بانوی بزرگوار تونسته در مقابل تهاجم فرهنگی مقاومت کنه. دست مریزاد به تمام زنان ایران زمین. و در این لحظه مهمان گرانقدر دیگری هم در جمع ما هستند، سرکار خانم حدیث رجبی عزیز، مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه الزهرا. بانو جان، خانم رجبی سلام.
و
خدا رو شکر امروز در خدمت شما هستیم. تسلیت میگم بهتون.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم و تسلیت ایام شهادت بانوی زنان دو عالم رو خدمت شما و مجموعه همکاران و ملت شریف ایران، مخصوصا شنوندگان محترم رادیو سلامت. انشاءالله که این روز عزای سنگین شیعه اهل بیت علیهم السلام بر همه مردم ایران تسلیت باشه و همه ما به مشمول دعای ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها قرار بگیریم.
خانم رجبی، شما مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه الزهرا هستید و همین در حقیقت گویای موارد بسیاری است، اینکه چقدر از معرفت اسلامی برخوردار هستید که حالا خودتون مدیر این گروه هستید. کمی از خودتون بگید و شرایطی که به هر حال میتونه کمک کنه تا روزگار امروز ما بتونه از سیره نبوی صلی الله علیه و آله و سلم و دختر گرانقدرش بهره ببره و محروم نباشه.
سرالی من
کمی بلندتر لطفا صحبت بفرمایید.
عرض شود که ما در محضر دانشجویان و اساتید بزرگوار دانشگاه الزهرا درس پس میدیم، شاگردی میکنیم در واقع اونجا و افتخار میکنیم که در گروه مبارک و شریف معارف اسلامی خدمت میکنیم. انشاءالله که خدمت باشه و مایه باقیات و صالحات برامون قرار بگیره. معارف همطور که از اسمش پیداست مجموعه است از معرفت‌هایی که ناظر به مسائل و مباحث دینی و اعتقادی همه مردم و مخصوصاً مسلمانان هست و مخصوصاً ما که جامعه شیعی 12 امامی هستیم و مفتخریم به اینکه این تاج ولایت اهل بیت به سرمون هست. رؤوس مطالب و مسائلی که در حوزه معارف مطرح میشه همون اصول دین هست که یه چیز واضحه برای همه مردم شریف و همه ما از این دریچه وارد دین شریف و مبین اسلام میشیم و توفیق این تلمذ در مکتب ولایت رو پیدا میکنیم. منتها اون سوالی که شما فرمودید که ما باید چه بکنیم که امروزه این معارف به کمکمون بیاد که مسائلمون حل بشه، نکته بسیار دقیقی در بطن خودش داره و اون این که متاسفانه ما از اصول دینمون یه ذره غافل شدیم. البته همه ما و همه ملت شریفمون و شیعیان فرهیخته و محب اهل بیت دل در گروه تمام تعالیم دینیمون دارند و این اثبات شده در تاریخ. ما ملتی شاید شریفتر از ملت ایران به لحاظ پایبندی به اصول و فروع دین در همه ابعاد مختلف شاید نداشته باشیم، مخصوصا در حوزه مسائل جهادی. این نمونه بارزه و ما در عصر حاضر شاید پرچمدار میدان مقاومت باشیم، الحمدلله رب العالمین. اما غفلت هم نمی کنیم که ما یک دشمن قسم خورده دیرینه داریم به نام ابلیس ملعون که از روز خلقت حضرت آدم قسم یاد کرده به اسم شریف جلاله خود خداوند که لعقوین نهم اجمعین، هیچ کدام از بندگان خدا رو از کید خودش در امان نخواهد داشت و کمر همت بسته برای این که تک تک افراد بشر رو به نابودی و انحطاط بکشونه. و در پیشبرد اهداف شوم خودش به تنهایی خب از پس کل جامعه بشریت بر نمیاد، قطعا اعوان و انصاری داره و در طول تاریخ این یارگیری از اعوان و انصارش از جامعه انسانها بوده و از جامعه جنیان بوده، به تعبیر آیات صریح قرآن که شیاطین الجن والانس مدد رسانهای اهداف پلید و برنامه های شوم ابلیس ملعون بودند برای اینکه بشر رو به نابودی بکشانند و دامهای اقواگرانه اون و یارانش در تمام ساحت‌های زندگی انسان دیده میشه.
با ترجمه اشاره شما دقیقا سوره ناس گویای همین مسئله است.
بله و هیچ کس در امان نیست. خود ابلیس ملعون در آیه شریفه عرض میکنه به ساحت مقدس خداوند تبارک که الا عبادک، تنها کسانی که از کید من در امان میمونن بندگان تو هن، اونم نه همشون، منهم المخلصین، مخلصین هم فقط منحصرن در اهل بیت و معصومین. ولذا همه ماها برای اینکه در امان بمونیم باید خودمونو بچسبونیم به مخلصین،
یعنی اندر خمه یک کوچه ایم خواهد.
ولی ما امداد ویژه داریم، ما پارتی کلوفت داریم، اهل بیت رو داریم و افتخار میکنیم به این تاجی که این بزرگواران بر سر ما گذاشتن. نعمت ولایت نعمتیست که اگر بریم بهش بپردازیم میفهمیم چه داریم. شما بزرگواران حوزه سلامت اینو خوب درک میکنیم. ما در روایات داریم که دو تا نعمت هستند که انسان تا وقتی اونها رو از دست نداده نمیدونه چی داشتن. یکی نعمت سلامت و یکی نعمت امنیت. و من میخوام عرض بکنم در حوزه دین و اعتقادات و ایمان هم نعمت ولایت نعمتیه که خدا نکنه کسی اونو از دست بده و به ساحل نجات و آرامش نخواهد رسید مگر اینکه یک به طریقی خودش رو وصل بکنه به این ساحت مقدس و اون حریم امن و حسن حسین اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، که خب امروز هم روز شهادت مادر اهل بیت. این نکته خیلی مهم در این مورد عرض بکنم اینه که تمام این بزرگواران برای مبارزه با کید ابلیس ملعون و یاران جنی و انسیش از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و تماماً در این راه شهید شدند. تماماً یعنی ما یک نفر از معصومین رو نداریم که به مرگ طبیعی از دنیا رفته باشد. حتی رسول اکرم صلوات الله علیه از زمان تولد مترصد ترورش بودند و بارها اقدام شد برای ترور و شهادت ایشان، بالاخره موفق شدند. یعنی وفات حضرت رسول در نقلها به دلیل اختلاف قرائت ها و نقلها گفته شده وفات مقابل به شهادت حضرتی. حضرت مسموم شدن و کسانی که این دام رو تنیدن و این برنامه رو چیدن برای ترور ایشون از خیلی وقت پیش منتظر بودن و برنامه ریزی هاشون رو کرده بودن و لذاست که عجولانه در روز موعود شهادت حضرت اصلا حتی یادشون رفت که یعنی دیگه براشون مهم نبود، چون دنبال این پروسه بودن، دنبال این هدف بودن که اتفاق بیفته، فقط ناراحت بودن چرا دیر شده، دیر به هدفشون رسیدن. جنازه پیامبر اکرم صلوات الله علیه رو روی زمین رها کردن. در روایت ها و در تاریخ داریم جز حضرت امیر و معدود افرادی از صحابه مثل عمار و یاسر و اینها، کسانی دیگه اطرافشون نبودن که مسئولیت کفن دفن رو به عهده بگیرن و لذا اون پروسه شوم سقیفه در غیبت حضرت امیر و صحابه خاصشون رقم خورد، یعنی اون برنامه ریزی محقق شد متاسفانه. لذا ما همه بزرگواران معصوممون شهید شدن برای ما و ما در آیه قرآن داریم که حضرت رسول بارها با خطابی که خداوند تبارک و تعالی به ایشون دارن میگه به این مردم بگو که قل انی لا اسالکم علیه، برای این خدمتی که دارم به شما میکنم، خدمت رسالت، لا اسالکم علیه اجرا، هیچی نمیخوام ازتون الا المودت فی القربا، فقط یه جوری پشت خاندان من باشید. و این پشت خاندان من بودن رو هیچ کس ندیده که اهل بیت برای خودشون یک منفعتی رو طلب کرده باشن، در هیچ کدوم از گفتارهاشون نیست، در هیچ جایی از سیره عملیشون نیست، همه و همه طالب تحقق اون متن شریف اسلام بودن که در ثقلین منعکس شده بود، ولی خب متاسفانه ناکام ماند.
درود بر شما.
خواهش میکنم دفتنشون.
بسیار متشکرم. فرصت کوتاهی رو از دوستان خواهیم داشت، ادامه بحثمون رو حتما همراهی بفرمایید. با ویژه برنامه بانوی آفتاب از رادیو سلامت.
عرض سلام به خانم قربانی عزیز و نازنینم، سلام میکنم و تسلیت عرض میکنم خدمتون. شهادت خانم حضرت زهرا رو و این ایام فاطمیه، من هم فکر کردم که سهمی در عزاداری بانو داشته باشم. به نظر من بانوی عزیزم خانم حضرت زهرا خیلی شجاعت داشتن، مهربان بودن و سادگی ایشون واقعا خیلی الگوی الان و همه زمان ها در حقیقت. قربونتون، ممنونم.
ما آرزو بهتر از آمد کرج زر میزنم. شهادت بانوی اسلام، بانوی خوبی ها، بانوی پاکی ها و مهربانی ها، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه و آله و سلم، خدمت مردم کشورم و شما مورد سلامتی ها تسلیت و تعزیت عرض می کنم. ما هم در دعاهاتون شریک و سهیم بدونیم. من و خانوادم سعی می کنیم گوشه ای از صفات این بانوی بزرگوار رو همیشه در ذهنمون جاری و ساری داشته باشیم و از صفاتشون بهره ببریم، مثل پاکی، صداقت، محبت. اینا رو سعی میکنیم الگو و سلوحه زندگیمون قرار بدیم، وفاداری و محبتمون اینا رو نسبت به مردم کشورمون بیشتر بکنیم. من همینطور خودم صبر کمی دارم، ولی از این به بعد میخوام با توکل به خدا و از طریق حضرت فاطمه زهرا صبورتر بشم، صبرم رو بیشتر بکنم. یا علی، دست خدا من به همراه کنم.
دین مبین اسلام رنگ نمیشناسه، اهل هر کجا که باشی زیبنده است این آیین رو ستودن و خوشا به حال اونهایی که نگاه شیرینشون در جستجوی آیین نبوی صلی الله علیه و آله و سلم. دین مبین اسلام سینه به سینه دمشق، شام، عراق، ایران و لبنان.
خارج از پروتکل، سفرنامه ای از ایران تا لبنان به قلم ساجد ابراهیمی. انتشارات سوره مهر این کتاب را با ویرایش نجمه حسینیان فر چاپ کرده است. کتاب خارج از پروتکل روزنوشت هایی از سفر یک هفته ای ساجد ابراهیمی به لبنان است. نویسنده این کتاب درباره انگیزه و شیوه نگارش کتابش میگوید: خارج از پروتکل روزنوشت یک هفته من از همراهی با تشکل مردم نهاد طبیب مسیر در سفر لبنان است. گروه طبیب دوار بودند و من دوربینی کنار دستشان تا آنچه می کنند را ببینم و ثبت کنم، اما پایه های دوربینم را ثابت نگه نداشتم. این میان چرخیدم در خاطرات دور و نزدیک خودم، در احوال آدم هایی سرک کشیدم که از زبانشان کم می فهمیدم و در تاریخ شهر و کشوری دقیق شدم که نامش در تاریخ معاصرمان پرتکرار بوده است. لبنان پیش از حزب الله برای من و شاید ما یادآور فریادهای امام موسی صدر است. لبنان در ذهن من با تایپوگرافی کتاب لبنان نوشته مصطفی چمران تداعی می شود. لبنان برای من آخرین نقطه روی زمین است که قدمهای حاج احمد متوسلیان را به خودش دید. من پیش و بیش از آن که از طبیبهای مسیر بگویم، از رابطه‌ای گفتم که در ذهن و احساس خودم با بیروت برقرار کردم. این کتاب به دوستداران مطالعه سفرنامه ها و روزنوشت ها پیشنهاد می شود. به همراه هم بخشی از این کتاب را بشنوید. زمان منجمد شده بود. سوال و جواب ها در فرودگاه کوتاه بود. هویتم را با خود حمل می کردم. تنها چیزی که حمل آن ممکن بود، با دستان خالی و کیفی سبک بر شانه هایم، هویتم نامم بود، شغلم بود. مأمور فرودگاه سوال بیشتری نپرسید. همین برایش کفایت می کرد که آدم خطرناکی نبودم و نامم جایی به عنوان مجرم یا تحت پیگرد ثبت نشده بود. محل اقامتم را در کارت ورود سفارت جمهوری اسلامی ایران نوشتم. تصورم همین بود. قرار بود چند روز مهمان سفارت ایران در لبنان باشم. چرایش را هنوز نمی دانستم. بقیه مسافران هواپیما خیلی زود غیبشان زد. ما 15 نفر مانده بودیم و خودمان. منتظر راهنمایی که قرار بود ما را به محل اقامتمان ببرد. 2 مرد آشنا نگاهمان می کردند. انگار شک داشتند همانهایی هستیم که منتظر مانند یا نه. یکی قد بلند و سفید بود. موهای جلوی سرش ریخته بود. تحریش‌هایش کمی سفیدی داشت. کاپشن مشکی پوشیده و زیپش را تا گلو بالا کشیده بود. دومی قد کوتاه‌تر بود و سبز. تحریش او بیشتر سفیدی داشت. عینک ته استکانی داشت و کمی چاق بود. نگاهش به سال احمدی گره خورد. غریبه چند دقیقه پیش آشنایی چند ساله شد. همدیگر را بغل کرده و با هم رو بوسی کرد. این بود بخشی از کتاب خارج از پروتکل نوشته ساجد ابراهیمی.
از خوبی ها و زیبایی ها و سیره بانو حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هر چه بگیم کم گفتیم. امیدوارم که با همراهی شما دوستان و این ویژه برنامه بانوی آفتاب برکت در لحظه های عمرمون جاری و ساری باشه. در ادامه بحثمون همراه هستیم همچنان با سرکار خانم حدیث رجبی عزیزم، مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه الزهرا. به شخص لذت بردم از گفتگوی اول شما، چون اشاره های شما به شیطان بزرگ ابلیس که خودش عاشق پروردگار بوده. حالا چه اتفاقی میافته که حالا حسادت، رقابت یا خود بزرگ بینی، که همه اینها بوده دیگه، بلا شک همه اینها باعث شده که غفلت کنه و جا بمونه و اون مقام و عزتش این بشه که حالا ما داریم میبینیم و هر جایی که میرسیم میگیم لعنت بر شیطان.
بله بله.
میخوام باز جان کلام رو به دست بگیرید و بشنوید.
خواهش میکنم. یه نکته دقیقی رو فرمودید. ما فقط شیطان نیست که ملعون ابدی شد، یه طیفی هم هستند که ملعون ابدی شدن و اونها قاصبان حق ولایت اهل بیتند، به هیچ عنوان بخشش ندارند و جاشون در تعبیر در درک اسفل من الجحیم، یعنی در اون جایگاهی از جهنم که شاید هر کسی نمیره اونجا. و این یک نکته تکان دهنده است برای ما که خداوند تبارک و تعالی حجت را بر انسان و عقل انسان تمام کرده، نعمت ولایت را، عهدش را از ما در روز الست گرفته، اون جایی که به ما گفت هل الست و برد بکن، هممون گفتیم قالو بلا، تایید کردیم. این حق ولایت ربوبیت خداوند بود. لذاست که شما در تعالیم حضرت زهرا صلوات الله علیها و دعاهاشون و در خطبه های اجتماعی و جهادیشون هر جا که حضرت سخن گفتن بعد از حمد و ثنای پروردگار دعوت به توحید دارند و یاد معاد دارند و ذکر تکلیف، یعنی حد فاصل بین توحید و معاد می شود مدیریت سبک زندگی کنونیمون، حد فاصل بین تولد تا مرگ. ما تو این بازه زمانی فرصت داریم که
بلا تکلیف نباشیم،
آخرتمون رو بسازیم. ما بدون استثناء هممون مرگ را تجربه خواهیم کرد. می فرماید اینما کنتم یدرک کم الموت، هر جا باشید مرگ میاد سراغتون، یک نفری رو پیدا نمی کنید که از گذشتگان از چنگال مرگ در رفته باشه ما که تجربهش کرده باشیم. بنابراین قطعیه. لذا حضرات مدام به معاد تذکر میدن و به این که یوم الحسابی هست، نگران اون روزتون باشید. خب چی کار بکنیم؟ میگه آها، برگردید به قالو بلاتون، برگردید به نعمت ولایت ربوبیتتون و خداوندی که این تمام نشده و فقط منحصر به خداوند نیست، ادامه داره. ما در سبک زندگی تجربی عینی روزمرمون دائم که نمیتونیم بریم با خداوند تماس بگیریم بگیم الان چی کار کنم، الان چه حرکتی بزنم، الان چه حرفی بزنم، الان مثلا کجا برم، اینو بخورم، اونو نخورم. الگو برامون فرستاده، دوتا منبع به ما داده، ثقلین، کتاب الله و اطرتی، متن وزین قرآن، که اقیانوسیست که هر کسی به اندازه وسع خودش میتونه ازش بهره ببره، اما همه نمیتونن همه بهره رو ازش ببرن. لذا باید حتما مفسر داشته باشه، مبین داشته باشه، الگوی عملی اجرایی عینی داشته باشه تا حجت بر انسان تمام بشود که میشود به این عمل کرد. اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین الگوی عملی اجرایی عمل به تمام ماهیت قرآن و دین اسلام هستند و همشون پرورش یافته دامن حضرت زهراند و افتخار میکنند به فرزندی این مادر. این مادر یگانه موجودی است که نمونه نداره در هستی، یعنی هیچ کس دیگری در هستی نیست که شاخصهای وجودی ایشون رو داشته باشه، فرزند پیامبر باشد، همسر امام باشد، دو تا امام فرزند بلافصلشون باشن نزدیکشون و ذریهشون همه امام باشن و همه هم شهید بشن. هیچ کس دیگه این شاخصه ها رو ندارد. ولی زه حضرت در و فرزندانشون جمیعا در تعالیمشون از باب اون که به ما فرمودند من عرف نفس فقط عرف ربه به ما یاد میدن که تدبر کنید در خودتون و زندگیتون و نفستون، قطعا میرسید به خدا، از خدا میرسید به ولایت اهل بیت و با ولایت اهل بیت زندگیتون رو میسازید و با ساختن زندگیتون از کید شیاطین ملعون در امانید و در آخرت رستگار خواهید شد. ما بخوایم یا نخوایم، من گاهی سر کلاس هم به دانشجوها میگم که تعبیر عامیانه خودمونی به کار میبریم، ما بخوایم یا نخوایم در آخرت یه سونامی داریم، هر کسی یه سونامی شخصی داره، این یا مثبت برای ما یا منفیه. امروز دستی رو در آب میزنیم در حاشیه اقیانوس، تبدیل میشود این ضربه کوچیک در عمق اقیانوس که با زلزله کوچیکی مثلا اتفاق میفته، تبدیل میشه به یک سونامی بزرگ. امروز یه حرکتی در دنیا و زندگیمون میزنیم، در آخرت تبدیل میشود به یک سونامی.
این سیل مار کجا میبره؟
آفرین. این سیل باید سیل بهشتی باشه، نه سیل جهنمی. من تشخیص میدم که چگونه رقم بزنم این زندگی رو، لذا باید حتما برای اینکه آخرتم برایندش مثبت بشه، امروز در دامن اهل بیت زندگی کنم و دستم رو از دست ولایت قطع نکنم انشاءالله.
ما یه محدوده زمانی برامون باقی مونده و من میخوام در حقیقت همچنان از اون بلا تکلیفیه بشنوم، شاید دو دقیقه.
ما از توالیم حضرت زهرا و اهل بیت داریم که بزرگترین خدمت به مردم آخر زمانی که یتیم امت پیامبر هستند اینه که اونا رو از جهل برهانید. اگر ما بتونیم امروز کمک، اون سوال اولی که شما فهمیدید، بله، کمکی بخوایم به نسل امروزمون و خودمون بکنیم، این است که بینش اینها رو صحیح کنیم، برگردونیم تو مسیر، بفهمند چطور از دشمن دیرینه دارن ضربه میخورن که امروز اینجاییم. من اصلمون درسته،
شکی نیست،
اصلمون درسته، اما قبارهایی روی دیده ما رو گرفته به صورت کاذب و اقوا شدیم توسط این شیاطین جنی و انسی. باید کمک کنیم به همدیگه که از این حیرانی و سرگردانی پیچیده شدن حق و باطل به همدیگه در بیایم و این جز با کمک به معرفت همدیگه و برگرداندن به اون اصل توحیدی و اصول دین ممکن نیست. وظیفه ما در گروه معارف همینه.
و اینکه من فکر میکنم افرادی مثل خود شما مسئولیتاشون چند برابر سنگینه. بسیار استفاده کردم خانم رجبی عزیزم، شما رو به خدا میسپارم، امید به خدا این که باز هم در کنار هم با برنامه های بعد اجرایی داشته باشیم. خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، بانوی آفتاب رو همراهی میکنیم.
سلام، وقت بخیر. میخواستم بگم خانم فاطمه زهرا نمونه زهد، تقوا، پرهیزگاری و خدا ترسی بودن و کسی بود که حلال و حرام و متوجه بود، به خانوادش توجه داشت، محبت میکرد و همه ایشونو دوست داشتن. طوری بود که نماز اول وقتش هیچگاه ترک نمیشون. کاش که همه ما بتونیم اینجوری باشیم. خانم فاطمه زهرا رو برای خودمون الگو کنیم. ایشون هیچگاه دل کسی رو نمیشکست، سعی میکرد دلی رو به دست بیاره، یعنی تمام خصلت‌های یک انسان خوب در ایشون جمع بود. عمرش کوتاه بود ولی واقعا قرنها گذشته با احترام و ادب از ایشون یاد میشه. چرا؟ چون هر آنچه که خدا خواست در ایشون جمع بود. ایشالله که همه ما اینجوری باشیم. عزاداریتون قبول باشه. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. خدا نگهدار. متشکرم. سلام. چشمهای تو که از هیجان گریه می کنند، در من هزار چشم نهان گریه می کنند. نفرین به شعرهایم که چشمهای تو با شنیدن آن هم گریه می کند. بانوی من، چگونه تسلایتان دهم که چشمهای باورتان هم گریه می کند. شهادت بانوی آب آینه حضرت فاطمه زهرا رو به عموم هموطنان ایران زمینم تسلیت و تعزیت میگم و از ایشون میخوام برای همه دعا کنن که هرچی درد غم قصه از دل همه ایشالله بیرون بره.